بره تلف بشه، ما نتونیم به مهمونای دیگرمون برسیم، نتونیم به بخشای دیگر برنامه برسیم. بعد من اینجا هدفم این نبود که بخوام جلوی کسی رو بگیرم، اجازه ندم شب پرسش رو عرض کردم، فقط موضوع برنامه برای ما الان مهمه و شما خواهش کردیم که در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. دست همتون درد نکنه. چند تا از دوستانم برای ما پرمک فرستادن، آقای قهرمانی رو اشاره کردن که از داوران خوب، واقعا محسن قهرمانی از داوران بسیار خوب و کارکشته فوتبال کشورمون بود، دست ایشون هم درد نکنه، هر جا هستن خداوند مهربان پشتبانشون باشه. و همینطور از دیگر دوستانی که پیامک دادن، آقای طباطبایی عزیز، جمشید جعفری از دشت و خیلی از دوستان دیگر که پیرامون موضوع برنامه نظر خودشون رو بیان کردن، از این دوستانم صمیمانه سپاسگزارم. حتما اونهایی که با ما همراه بودن از ابتدای برنامه تا اینجا در جریان قرار گرفتن که یکی از مهمانانی که همینها ارتباط باشون برقرار کردیم، یکی از داوران جوان، واقعا جوان، 21 ساله آقای آریان جمشیدی هستن که داور بسکتبال هستن. می‌خوایم با ایشون صحبت بکنیم در مورد همین موضوع برنامه‌مون. دقایقی کوتاه هم ببینیم نظر آقای جمشیدی چیست. آقای جمشیدی سلام، وقتی جوانی بخیر، خوش آمدید به برنامه داورانه.
سلام، خیلی ممنون. بنده هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و عوامل محترم رادیو ورزش و همچنین همه شنوندگان عزیز. حسن در خدمت.
لطف فرمودید. بنده به آقای اسدی کارشناس برنامه در خدمت شما هستیم. آقای اسدی خواهش.
بله سلام عرض میکنم خدمت آقای جمشیدی. خیلی خوشحالم که به یک داور جوان و موفق ورزش کشورمون تو رشته بسکتبال صحبت میکنم. ابتدا در خصوص این دعوتی که به مسابقات زیر 16 سال قطر شدید که اتفاق شیرین و خیلی خوبی برای داوری ایران هست، در این خصوص صحبت بکنی که مراحل این دعوت و این مسیری که شما پیشرفت کردی چه بود، تا چند تا سوال دیگه هم دارم از خدمتتون بتونیم مطرح بکنیم.
خواهش میکنم. والا مسابقات قهرمانی زیر 16 سال پسران آسیا هستش که از تاریخ 22 تا 29 خرداد برگزار میشه و به این صورته که 15 تا داور توی این مسابقات دعوت شدن که حالا سه تا داور از کشور قطر هستن و 12 داور دیگه در واقع داوران همراه تیمای شرکت کننده هستن که بنده هم افتخار اینو دارم که از طرف فدراسیون ایران نماینده در واقع کشورمون توی مسابقات باشم.
بعد آقای جمشیدی شما در حالی دارید قضاوت میکنید که گاهن شاید درون زمین بازیکنهایی باشن که سنشون هم از شما بیشتر باشه، این برای شما ایجاد اشکال نمیکنه؟ برای من که خیلی جالبه که یک کسی از این سن شروع کنه به داوری و به اصطلاح سن بالایی نداشته باشه، در این خصوص چه نظری دارید؟
والا حالا سن منو اشتباه گفتن عزیزان، من 27 سالم هستش الان، 21 اعلام کردم، ولی خب
آقا معمولا همه سن پایین میگن خوشحال میشن، شما 6 سال اضافه کردید که
تعجبم کردیم واقعا. بله
ولی خب موضوع اینه که همین سن 27 سالم توی
بازم فکر میکنم از شما سن بالاتر باز تو زمین باشه.
بله حتما همیشه همینطور بوده، بالاخره اساتید ما هستن توی زمین کنارمون، ولی این موضوعی هم که شما فرمودین، بازیکنایی هم هستن که تجربه حضورشون تو زمین و همینطور سنشون قطعا از حضور من توی بسکتبال خیلی بیشتره، ولی خب وقتی که حالا مواجه میشن با رفتار یه داور جوان و همچنین حالا شاید کیفیت قضاوتش، به این نکته میرسن که شاید واقعا تفاوتی نیست و نباید اون نگاه سنی و تجربه‌ای رو بیارن داخل زمین و هر کسی اصطلاحا تو زمین کار خودش رو به خوبی سعی کنه انجام بده.
بعد ما در لیگ امسال باز این خبر رو داریم که میدون دادن به داوران جوون و به اصطلاح حضور خوبی هم داشتن، در این خصوص چه نظری دارید و به نظرتون چه تأثیری میتونه در آینده داوریمون داشته باشه؟
ببینید، این رویکرد اعتماد کردن به داوران جوان به نظر من خیلی اتفاق مثبتیه و یه چیزی هم هست که لازم اتفاق بیفته، یعنی به هر حال ما اساتیدی داریم توی داوری که مایی که داور جوان‌تر هستیم باید کنار این عزیزان یاد بگیریم، تجربه داخل زمین رو کسب بکنیم و به خاطر نسل خوبی هم که داره رشد پیدا می‌کنه، ارتقا پیدا می‌کنه توی داوران جوان، مطمئناً فدراسیون با این رویکرد به زودی جواب خیلی خوبی خواهد گرفت از اعتماد به داوران جوان‌تر. نظر من هستش در این زمینه.
بعد آقای جمشیدی، سطح داوری بسکتبال ما رو تو آسیا، ایران و حتی جهان چجوری میبینید شما؟ به نظرتون ما بیشتر از اینها میتونیم در عرصه داوری جهان حضور داشته باشیم، حضور موفق داشته باشیم؟ چه اولویت هایی باید مد نظرمون باشه برای رسیدن به یه همچین جایگاهی؟
به نظر شخص خود من، اول از همه مهارت‌های فردی خود یک داوره که میتونه تعیین کنه این داور تا کجا میتونه پیشرفت بکنه و به چه جاهایی توی حالا میادین بین‌المللی برسه. ولی خب در کنار اینها در واقع حمایت فدراسیون، حمایت حالا بحث کمیته داوران آسیا حتی هستش که تعیین میکنه یک داور بتونه تا چه مرحله پیشرفت کنه. ولی نهایتاً در واقع توانه فردی داوره و تلاشی که خودش داره. حالا ما توی بحث آسیا داوره خوبی داشتیم، حالا اگه بخوام از گذشته بگم اساتیدی بودن که در سطح جهانی قضاوت‌های بسیار عالی داشتن، ولی خب یه تایمی، یه زمانی این وسط اتفاق افتاده که این حضور در واقع کمرنگ‌تر شده. ولی خب من خودم به شخصه امیدوارم با این نسل جدیدی که داره شکل میگیره، با توجه به دسترسی به اطلاعات جدید، دسترسی به محتوای آموزشی، به نظر من آینده خیلی خیلی در واقع بهتری برای داوری بسکتبال ایران در سطح جهانی میبینم همچین چیزی رو.
بعد اون وقت اگر اشتباه باز به ما خبر نداده باشن، شما تسلط خوبی به زبان خارجی دارید، توصیه شما به داورا تو این زمینه چیه و چقدر این میتونسته نقش داشته باشه در اینکه شما داور بین المللی بشید و دعوت بشید به مسابقات مهم بین المللی؟
ببینید، من به دوستای خودم همیشه میگم که شما توی هر زمینه که فعالیت میکنید یه دانش نسبی از زبان انگلیسی حالا اگر داشته باشید، مطمئنا توی همون زمینه فعالیتتون تفاوتی خواهید دید بین خودتون و بقیه و اون تفاوت انقدر مؤثر خواهد بود که از توسط اون افرادی که باید در واقع این موضوع رو ببینن دیده میشه. توی داوری هم همینه، چون به هر حال برای حضور توی میادین بین‌المللی تسلط به زبان انگلیسی لازم هست. در غیر این صورت یه داور میتونه نهایتاً تا بالاترین سطح داخلی خودمون که میخواد مثلا فینال لیگ برتر باشه قضاوت کنه، ولی دیگه اون میشه انتهای راهش. ولی اگر کسی واقعا میخواد که حضور گسترده تر و در واقع فراتر از بحث ملی داشته باشه، نیاز 100% هست که روی این مهارت هم کار بکنه و خودش رو ارتقا بده.
بعد خب شما خودتون تو این زمینه چه هدف گذاری کردید؟ چون با توجه به سن کمی که دارید به نظر میرسه که مسیر طولانی در پیش داشته باشید، هدف بزرگ شما چیه تو این زمینه؟
والا من حالا همیشه تو زندگیم سعی کردم هدفمو بزرگ بگیرم، هدفمو اون آخرین هدف بگیرم که براش تلاش کنم. حالا اتفاقی افتاد دیگه خارج از کنترل من باشه، نمیتونم کارش کنم. ولی هدف من حقیقتا الان تو ذهنم شاید فینال المپیک، فینال جام جهانی، چیزایی که شاید خیلی بزرگه گفتنشون، ولی خب من اینا رو تو ذهنم دارم، براشون هم تلاش میکنم. حالا اینکه در آینده چه اتفاقی میفته رو هیچ کس نمیتونه بگه.
بعد آقای جمشیدی، یه سوالی تو ذهن من هست، اونم در خصوص نوع قضاوت و پیچیدگی هایی که تو بسکتبال هست. انقدر سرعت بازی بالاست، انقدر برخوردها نزدیکه. برخی از این قوانین اگرچه خب برای افرادی که تو این رشته هستن خیلی آشناست، ولی برای عموم مردم ناشناس، مثل بارهای داور سوت میزنه. اینا چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در ایجاد جذابیت عمومی؟
ببینید، بحث داوری بسکتبال از لحاظ پیچیدگی و جزئیات قوانین فکر میکنم جزء پیچیده ترین ها باشه.
یعنی
هم به قول شما برخورده توی زمین اتفاقاتی میفته، هم جزئیاتی که قوانین داره و داور باید همه اون قوانین رو در لحظه توی ذهنش داشته باشه و در کسری از ثانیه در واقع تصمیم بگیره. همونطور که میدونید بسکتبال 3 تا داور داخل زمین داره و 4 تا داور هم روی میز داوری فعالیت میکنن به خاطر جزئیات زیادی که این بازی داره و باید ثبت بشه و در واقع قضاوت بشه. ولی خب به قول شما این اطلاعات و جزئیات رو خیلی از در واقع تماشاگران بسکتبال بهشون آگاه نیستن. حتی بعضی وقتا داخل زمین پیش میاد بازیکن یا مربی هم از قسمتی از قوانین آگاهی نداره که باعث مثلا بعضی تنش ها توی زمین میشه. و حالا نمیدونم دیگه از بیرون این مقدار جزئیات در واقع جالب دیده میشه یا نه، ولی برای من داور توی زمین خیلی هیجان انگیزه که حس میکنم یه در واقع کار پیچیده ای رو باید به بهترین شکل انجام بدم، و اگر که این کار رو توی اون بازی بتونم خوب انجام بدم واقعا حس خوبی به داور میده.
بله بسیار سپاسگزاریم از شما. فقط خیلی کوتاه اگه توضیح بدید بین داوری که الان در واقع بسکتبال رو شما قضاوت میکنید، مثال عرض میکنم، بررسی کردید که بین مثلا بسکتبال با فوتبال یا والیبال کدومشون سخت تره توی این مسئله اصلا تا به حال فکر کردید؟
موضوع جالبیه. راستش من از زمانی که حالا توی داوری بسکتبال قرار گرفتم، زمانی که بعضن پیش میاد فوتبالم توی تلویزیون نگاه میکنم یا والیبال نگاه میکنم، خیلی وقتا بیشتر از این که حواسم به بازی فوتبال باشه، حواسم به حرکات داوره که داور فوتبال چطوری حرکت میکنه، چطوری تصمیم میگیره، سعی میکنم خودم بذارم جای اون داور. ولی خب با توجه به اطلاعات حالا جزئی که از فوتبال هم دارم، از والیبال هم دارم، داوری بسکتبال خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. یعنی بحث سرعت بازی هم. مثلا توی فوتبال داور خیلی فرصت تصمیم گیری بیشتری داره از یه داور بسکتبال. داور بسکتبال تمام تصمیمش رو باید زیر یک ثانیه بگیره، و اگر اون یک ثانیه یا حتی کمتر از یک ثانیه گذشت، دیگه جایی برای اصلاح وجود نداره واقعا. به خاطر همین هم سخت‌تره هم پیچیده‌تره و به نظر من جذاب‌تر هم هست.
بله درود بر شما جناب جمشیدی عزیز، از داوران خوب بسکتبال کشورمون. لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید، ان شاءالله که همواره موفق و سربلند باشید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون، آرزوی موفقیت. ممنون متشکرم.
خدا نگهدار.
تو مثل کوهی که هر جوری ایستاده، حتی اگه تنهاست روشونهای تو، این اسم ایرانه که تا ابد با
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان خوب شنونده که تا این لحظه داورانه رو شنیدید و همراه ما بودید. چند مورد تلفن داریم با هم میشنویم.
به نظر من هیچ نسخه وجود نداره که در واقع این مشکل داوری رو حل کنه. ما با خودمون تعارف نکنیم. برای بعضی از بازی‌ها از یک منبعی به داور میگن فلان تیم نباید ببره یا فلان تیم باید ببازه. این هر کارش بکنه این داور کار خودش میکنه و هیچ نسخه قابل پیچیدن هم نداره. من مرداس منجزی هستم از مشهد بیمار.
یه سری داورها اصلا داورای بین المللی، بعد میان تو لیگ اشتباهی فاحش میکنن، میگن اشتباه بخشی از داوریه، ولی بعد مثلا یه قانونی بذارن هر داور بین المللی که مثلا 4 تا 5 تا اشتباه فاحش داشت اینو از لیست خط بزنن، یه چنین چیزی باشه که بتونن کنترل کنن داورا رو. محمد دیدست هستم از آمود.
داورم بالاخره یه انسانه و هر انسانی هم گرایشی به یه رنگی یا باشگاهی یه تیمی داره و باید داوره شناسایی بشن که به چه تیمی علاقه دارن یا به چه رنگی یا باشگاهی، که برای هر بازی یه داوری بذارن که واقعا بی‌طرف باشه، بی‌طرفانه سوت بزنه، که انشالله همیشه همینجوری بوده و هست. ممنون از برنامه‌تون. غفوریان هستم از تهران.
من میخواستم یه پیشنهادی بدم به کمیته داوران برای این 5 هفته آخر. اونم پیشنهادم اینه که اینا بیان یه مبلغ خوبی، یه مبلغ چشمگیری رو بذارن برای بحث تشویق داوران، که این داوران اگه بتونن خوب قضاوت کنن یه مبلغ خوبی. ببین خیلی ما داریم هزینه میکنیم توی فوتبالمون، اما متاسفانه توی داوری اونقدر هزینه نمیشه. بیان برای این 5 هفته آخر یک جایزه بسیار خوب، یه مبلغ بسیار خوب به عنوان جایزه بذارن برای داوران، کمک داوران، حتی کمک داور چهارم این بازی، که اگر خوب قضاوت کنن این مبلغ رو به عنوان پاداش میگیرن و جرائم فوق العاده سنگین مثل محرومیت های سنگین برای داورامون بذارن، که اگر اشتباهی داشته باشن، به طور مثال دارم میگم، هیچ قضاوتی در فصل بعد نداشته باشن. شاید بتونه این امر کمک کنه به اینکه قضاوت ها توی هفته های آخر لیگ ما که خیلی هم جذاب شده یه مقدار بهتر بشه ان شاء الله. تشکر میکنم از شما. دکامی هستم از شهر بود.
بی نهایت ممنونم از تماسهای تلفنیتون. دست همتون درد نکنه، لطف کردید با برنامه خودتون در تماس بودید، نظرتون رو پیرامون موضوع برنامه بیان کردید. آقای اسد، اگر مطلبی هست در مورد تلفن‌هایی که پخش شد بیان بفرمایید.
در خصوص تشویق و تنبیه صحبت کردن که میتونه باشه، حالا ایشون مستقیما به بحث مالی اشاره کردن، ولی به نظر من میرسه که این بحث تشویق و تنبیه خیلی میتونه مؤثر باشه. یه داوری که اگه رفت خوب قضاوت کرد قطعا ازش تقدیر بشه، به خصوص تو این هفته‌های آخر که خب از حساسیت ویژه‌ای برخورداره. به نظر من نکته خوبی گفت. اما در خصوص اینکه یکی از شنوندگانمون راجع این که برن ببینن کدوم داور به کدوم رنگ گرایش داره، به نظر من میرسه که این امکان پذیر نباشه و نمیشه واقعا اینجوری تشخیص داد که کدوم داور به کدوم. اگه اصلا داوری باشه که تشخیص بدن به یه رنگی گرایش داره، که اصلا به نظر من اصلا نباید اجازه بدن که قضاوت بکنه. من بازم تشکر میکنم از مخاطبین عزیزمون که مدام با ما در تماس هستن و نظرات خوبی رو که ارائه میدن.
خب عزیزان شنونده، شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه‌مون رو، اما نوبت رسیده به یک بخش دیگه، سوت داوری.
سوت داوری.
خود راهرو بلند توپو ارسال میکنه، ادیس کوچکه به اعلام ضربه پنالتی میشه. آقای یزدانی بالاخره این دست گذاشتن ادیس کوچکی، آیدن از تو خودش میدمه قاسمی و گرفت مهدی خسروی، چه عکس العمل خوبی انجام داد محمد علی قاسمی. اما کمک داور پرچم زده، شاهد خواهیم بود ببینیم این بار کی برنده میشه. یزدانی از تو خودش میدمه قاسمی و این بار هم مهدی خسروی گرفت، باز هم کمک داور پرچم نشاید. مهدی خسروی در درون دروازه، آریا ماهینی، خود ماهینی و باز هم مهدی خسروی گرفت تا سه نشه انگار بازی نمیشد. سه بار پنالتی رو گرفت مهدی.
خب همچنان با برنامه داورانه از شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم. امیدوار هستم تا اینجای برنامه مرتبطتون قرار گرفته باشه. نوبت است به سوت داوری. شما اگه مطلبی دارید بفرمایید.
بله خب آقای ارمنده، ما یه مدتی بود تو همین برنامه هرچی میگشتیم دنبال قضاوتایی که مثلا با یه اشتباهی مواجه شده باشه، یه مدتی پیدا نمیکردیم. این اواخر تعدادش زیاد شده بود. این هفته هم چند تا صحنه داشتیم، من جمله بازی دو تیم پرسپولیس و پیکان و استقلال و سپاهان، که هر کدومشون دو تا صحنه داشته، دو تا به اصطلاح اعتراضگونه از سوی تیم‌ها شاهد بودیم. یکی در بازی پرسپولیس پیکان اخراج امید آلیشاست که حالا در خصوصش صحبت می‌کنیم، یا اعتراضی که روی گل دوم پرسپولیس شده. در بازی سپاهان و استقلال هم یه صحنه خطای پنالتی بود که برخی ها اعتقاد داشتن دروازه‌بان استقلال بعد از انجام خطا باید اخراج می‌شده. بله. که منتظر هستیم که کارشناس محترم داوریمون بگه. بله بله بس اگر اجازه به من بدید همینا رو به شکل سوال مطرح کنم از جناب آقای سلیمانی. اول من سلام خدمتشون عرض میکنم، میخوام راجع به این دوتا بازی و این دوتا صحنه ای که تو هر کدوم از بازی ها وجود داشت توضیح بدن. یه بازی دیگه هم هست که توش یه پنالتی گرفتن که شایبه داشت و سه بارم تکرار شد، توضیحات ایشون رو میشنم.
آقای سلیمانی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه داورانه، در خدمتتون هستیم از کارشناسان خوب داوری.
جناب احمدی، آقای احمدی عزیز، برای عرض سلام و احترام دارم خدمت اینوالی، آقای اسدی عزیز، شنوندگان گرامی و همکاران محترم که در خدمتتون هستم.
خب همون بازیایی که جناب اسدی اشاره کردن، میخواهید از استقلال سپاهان شروع بکنید اگر موافقید؟
بله، ببینین جناب احمدی، خوشبختانه من هم بازی استقلال و هم بازی پرسپولیس رو به طور مستقیم زنده از منظور دیدم.
بله.
خوشبختانه میتونم بگم که یکی از بهترین قضاوت ها رو توی این دوتا بازی من دیدم. یکی این که در مورد صحنه اول بازی که گل اول به اصطلاح سپاهان به ثمر رسید، گل استقلال که کاملا گل صحیح بود و به هیچ گونه هیچ به اصطلاح اعتراضی در این مورد نبود، و در بحث پنالتی که به نفع تیم سپاهان گرفته شد توسط آقای مولوی بنی‌ریفت، بحث تصمیم انضباطی داور مد نظر هستش توی بیشتر رسانه ها که برخی اعتقاد داشتن که این بازی باید داور آقای حسینی رو ما اخراج میکرد، که آقای مهید بنی‌ریفت خوشبختانه به درستی عمل کردن و کارت زرد دادن، به این دلیل که ما سه مورد در بحث جلوگیری از گل آشکار داریم که در محوطه جریمه اگه اتفاق افتاد بایستی خطا کننده اخراج بشه، یکی گرفتنه، یکی هل دادنه، یکی با دست به توپ زدنه، که هیچ کدوم از این مواردی که عرض کردم در این صحنه اتفاق نیفتاد و تصمیم آقای مهود بنی‌ریفت کاملا درست بود و هیچ موارد دیگه در بازی سپاهان دیده نشد که اشتباهات داوری در بازی به اصطلاح تاثیر گذار بشه. در بازی پرسپولیس دو تا کیس به اصطلاح متفاوت اتفاق افتاد. یکی این که بحث امید آلیشا بود که در دقیقه فکر کنم 32 اخراج شد، در اونجا هم صراحتا قانونگذار گفته که داوران بایستی با مواردی اینچنینی که بازیکن با نیروی بیش از حد و با جایی و به جایی ضربه بیزنه که باعث صدمه خوردن بازیکن مقابل میشه، حتما بایستی با شدیدترین به اصطلاح یعنی بالاترین نحوه انضباطی باش برخورد کنی. کارت قرمزی که اینجا هم آقای رضا عادل بسیار خوب عمل کردن، و زمینی که باید بگم تو آقای عادل در این مسابقه به قدری خوب قضاوت کرد که خودش یه عاملی شد برای سرعت بازی، یعنی به هیچ عنوان خطاهای بی مورد نمیگیره و برخوردهای بی مورد و خطا نمیگیره. در اون بحثی هم که جناب اسدی فرمودن که روی گل اول
گل دوم گفتن آفساید یه همچی چیزی من شده،
بله یکیش بحث آفساید، یکم کنار خط که منجر به اصطلاح جریمه انضباطی آقای مشتبه حسینی شد، اونجا اعتقاد داشتن بله که هافک تیم پرسپولیس به مدافع شماره دو سفید به اصطلاح مرتکب خطا شده. من اون بارها اون صحنه رو هم دیدم، به هیچ عنوان خطا اتفاق نیفتاد، برخورد طبیعی بازی بود و اونجا هم در ادامه داوران اعلام اوت کردن. گل دوم هم با توجه به که دوربین کاملا به اصطلاح به قول دوستان فنی شما فیکس نکردن یا فریز نکردن اون صحنه رو، خیلی سخته بخوایم بگیم که گل دومشون آفساید بود. تا اونجایی که من چندین بار دیدم اون گلم سالم بود و به هیچ عنوان آفساید نبود.
آقای سلیمانی، ما یه بازی رم داشتیم که خب حالا تو فضای مجازی هم زیاد پخش شده، داور اعلام یه پنالتی که سه مرتبه این پنالتی رو تکرار کرد. تو این روزای حساس آخر فصل به نظر میرسه که لزوم دقت نظر هستش، نمیدونم شما این صحنه رو دیدید یا ندیدید؟
بله آقای اسدی، من اون صحنه رو دیدم، ویدیوشو، متاسفانه اون در مثلا رده لیگ دو کشور اتفاق افتاده.
بله،
بین شهرداری بندرعباس و ایران جوان بوشهر اگه اشتباه نکنم.
بله.
و نه پنالتی بود اصلا، نه تکرار درست بود، که متاسفانه ما خودمونم بارها رو این بحث کردیم روی این موضوع که چرا داوران ما باید همچین اتفاقاتی بیفته، یه شعبه‌ای ایجاد بشه که همونطور که شما فرمودین تو این هفته‌های آخر حساس تمام رده‌های بازی ما. و متاسفانه باید بگم که اینجا کمیته داوران باید خیلی دقت زیادی کنه روی چیدمان داورشون، چه تو هر رده‌ای که باشه، حالا میخواد لیگ 3 باشه، لیگ 2 باشه، لیگ 1 باشه، لیگ برتر باشه، بیشتر باید از داوران استفاده کنن که اشتباهات کمتری دارن و آماده تر هستن، هم به لحاظ بدنی هم به لحاظ بسیار آمادگی روحی روانی. همطور که استدار دارین، الان 2 سال هست که داوران ما به هیچ عنوان تست آمادگی جسمانی 100% رو پاس نکردن و اگه هم پاس کردن همون اول فصل بوده. الان 6 ماه هست هیچ کسی نظارت روی آمادگی جسمانی این عزیزان ندارن، در استانشون کمتر فوتبال هست که بخوان این عزیزان قضاوت کنن که در به قول معروف کوران داوری قرار بگیرن. خود این مزید بر علت شده که گاهن اشتباهاتی اتفاق بیفته، ضمن اینکه در لیگای پایین ما بیشتر داورانی استفاده میشه که بعضا شاید هم خیلی خیلی تجربه قضاوت نداشته باشن، نه تو استانشون نه، ولی به صرف اینکه در لیست داوران کشور قرار گرفتن بهشون بازی میدن و متاسفانه همچین اتفاقاتی هم میفته و همین خود این باعث اتفاقاتی میفته که دیگه جمع کردنش خیلی سخته، باعث دردسر میشه برای هم کمیته انضباطی، کمیته داوران، نمیدونم اصلا تصمیم گیری در موردش واقعا خیلی سخت میشه همچین اتفاقاتی.
بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای سلیمانی عزیز از کارشناسان خوب داوری، لطف کردید به هر حال نظرتون و دیدگاهتون رو در مورد دو تا بازی که خدمتتون مطرح شد پاسخ دادید. درود بر شما، لطف کردید، بازم تشکر میکنم، شما رو به خداوند بزرگ.
قربان شما، باعث افتخار بود در خدمت شما.
خدا نگهدار. این بود برنامه این هفته داوران. کمی رو کاسر و من ببخشید و ما جناب اسدی عزیز زمان و زمانه خدا.
بله خیلی ممنونم ازتون. فقط به این نکته خیلی کوتاه اشاره بکنم که هفته های آخر حساسیت ویژه داره، امیدوار هستم که با این موضوع با نظارت کامل برخورد بکنن که ما مشکلی در امر داوری نداشته باشیم. از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم. به اتفاق آقای خالقی داوردار محترم برنامه و سرکار خانم آغازی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. امید دیدار.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. همیشه یه ترکیب دوتایی برای دکوراسیون خونه خیلی بهتره.
این ترکیب یه شکل زیبا و متقارن رو تشکیل میده
و صد البته که کارایی هم خیلی مهمه.
یخچال فریزر دو قلوی مکس یک انتخاب کامله.
یخچال فریزر دو قلوی مکس متصل به آب شهری و فیلتر فعال تصفیه هوای داخلی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
برگزیده خاطر انگیزترین مستندهای رادیویی، سیزدهم تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو مستند.
ساعت 20 از پخش رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار، با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم. اگر می‌خواید در زندگی رقابتی سالم همراه با هیجان و نتیجه